گام چهارم، یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم. در خلقت ما هر غریزه‌ای برای هدفی آفریده شده است. بدون آنها انسانیت ما کامل نمی‌شد. اگر انسان‌ها شخصاً برای امنیت خود اقدامی نمی‌کردند، برای به دست آوردن غذا یا ساختن پناهگاهی برای خود تلاش نمی‌کردند، منقرض می‌شدند. اگر تولید مثل نمی کردند، زمین از جمعیت خالی می شد. اگر غرایز اجتماعی وجود نداشت، اگر انسانها برای حضور یکدیگر اهمیتی قائل نبودند، جامعه ای باقی نمی ماند. بنابراین این تمایلات برای رابطه جنسی، برای امنیت مادی و عاطفی و برای مصاحبت کاملا ضروری و درست و مطمئنن خدادادی هستند. ولی این غرایز آنقدر برای موجودیت ما ضروری اند که اغلب از کاربردهای اصلیشان فراتر می روند. این غرایز پرقدرت، کورکورانه و بسیاری از اوقات به طور نامحسوس ما را به پیش می برند، بر ما غالب می شوند و بر زندگی ما مسلط می شوند. اغلب تمایلات ما برای رابطه جنسی، برای امنیت مادی و عاطفی، و برای داشتن جایگاهی مهم در جامعه بر ما حاکم می شوند. بنابراین وقتی تمایلات طبیعی انسان در جای خود نباشند، می توانند مشکلات زیادی برای او به وجود آورند و عملاً همه مشکلات او از همین جا ریشه می گیرند. هیچ انسانی هر چقدر هم خوب باشد از این مشکلات مستثنا نیست. تقریبا همه مشکلات حاد عاطفی را می توان از موارد انحراف غریزه دانست. وقتی این اتفاق روی داد، غرایز که سرمایه های طبیعی و با ارزش ما محسوب می شوند به تهدیدهای جسمی و روانی تبدیل می شوند. ما در گام چهارم به طور جدی و سرسختانه تلاش می کنیم تا بفهمیم این نقاط ضعف در هر یک از ما چه بوده و هست. ما می خواهیم بدانیم تمایلات طبیعی ما دقیقاً کی، کجا و چگونه منحرف شدند. می‌خواهیم نگاهی دقیق به شوربختی‌هایی داشته باشیم که برای دیگران و خودمان به وجود آمده است. ما با کشف انحرافات عاطفی خود می‌توانیم اقدام به اصلاح آنها کنیم. بدون تلاش ارادی و مداوم برای این کار، امکان ترک الکل یا رسیدن به رضایتمندی بسیار اندک است. بیشتر ما دریافته ایم که بدون داشتن یک فهرست دقیق و جسورانه از اخلاقیات خود، ایمانی که در زندگی روزمره واقعاً کارایی داشته باشد، باز هم دور از دسترس است. پیش از این که به جزئیات موضوع ترازنامه بپردازیم، اجازه دهید نگاه دقیق تری به مشکل اصلی داشته باشیم. وقتی به مثالهای ساده ای مانند مثالی که برای شما میخواهم بگویم فکر میکنیم، دنیایی از معنا در آنها نهفته است. فردی را در نظر بگیرید که میل جنسی را بر همه چیز ترجیح می‌دهد. در چنین مواردی این تمایل ضروری می‌تواند امنیت مادی و عاطفی و همچنین جایگاه او را در جامعه تخریب کند. فرد دیگری ممکن است به این وسوسه دچار شود که برای امنیت مالی بخواهد فقط پول انباشته کند. او با زیاده روی به یک خسیس یا حتی گوشنشین تبدیل خواهد شد که باعث می شود خودش هم از خانواده و دوستان دوری کند. همیشه امنیت از طریق پول به دست نمی آید. ما بارها دیده ایم کسی که وحشت زده است، مصمم است برای راهنمایی و حفاظت به فردی قوی تر تکیه کند. فرد ضعیفی که نمی تواند مسئولیت های زندگی را با داشته های خودش بر عهده بگیرد، هیچ وقت بالغ نمی شود. سرنوشت او سرخوردگی و درماندگی است. وقتش که برسد، همه ی محافظانش یا فرار می کنند یا می میرند و او بار دیگر تنها و هراسان باقی می ماند. ما همچنین زنان و مردانی را دیده ایم که شیفته ی قدرت می شوند و تمام انرژی خود را صرف تلاش برای تسلط بر هم نوعان خود می کنند. این افراد اغلب اوقات همه ی فرصت‌های خود را برای داشتن امنیت قانونی و یک زندگی خانوادگی شاد برباد می‌دهند. هر وقت وجود یک انسان به عرصه نبرد غرایز تبدیل گردد، آرامشی باقی نخواهد ماند. ولی همه ی خطر این نیست. هرگاه فردی غرایز خود را بی منطق بر دیگران تحمیل می کند، رنجشی در پی خواهد داشت. اگر دنبالگیری کسب ثروت باعث لگدمال نمودن کسانی شود که سر راه قرار می گیرند، خشم، حسادت و انتقام را برخواهد انگیخت. اگر میل جنسی طغیان کند، جنجالی مشابه ایجاد خواهد کرد. اگر از دیگران توقع توجه، حمایت و محبت بیش از حد داشته باشیم، فقط باعث به وجود آمدن حس سلطه یا بیزاری در حمایت کننده خواهد گردید. یعنی دو حسی که درست به اندازه عوامل محرک آنها مضر هستند. وقتی کسی دنبال کسب شهرت است، غیر قابل کنترل می شود. چه در جمع عده‌ای از زنان خیاط، و چه بر سر میز یک اجلاس بین المللی باعث آزار دیگران و اغلب باعث بیزاری از آنها خواهد گردید. تضاد غرایز میتواند باعث به وجود آمدن هر چیزی بشود. از یک جواب سلام ندادن سرد تا یک آشوب سوزاننده. به این ترتیب ما نه تنها با خودمان درگیر میشویم، بلکه با دیگران نیز که دارای همین غرایز هستند، وارد کشمکش می شویم. به طور خاص الکلی ها باید غریزه ای را که در آنها طغیان کرده و عامل اصلی مشروب خوری مخرب آنهاست تشخیص دهند. ما مشروب می خوریم تا ترس، ناامیدی و افسردگی را از خود دور کنیم. ما مشروب می خوریم تا از گناهان نفسانی فرار کنیم و بعد باز بیشتر مشروب می خوریم تا بیشتر هوس بازی کنیم. ما به خاطر غرورمان مشروب می‌خوریم تا بتوانیم از تخیلات احمقانه باشکوه و قدرت بیشتر لذت ببریم. دیدن این بیماری روحی لگام گسیخته ناخوشایند است. وقتی غرایز طغیان کنند، مانع بررسی می‌شوند. به محض اینکه اقدام به بررسی جدی آنها کنیم، ممکن است با واکنش‌های شدید مواجه شویم. اگر موقتاً در افسردگی فرو رویم، ممکن است گرفتار احساس گناه و از خود بیزاری شویم. ما در این لجنزار کثیف می‌غلطیم و اغلب اوقات لذتی ناقص و دردناک نصیبمان می‌شود. وقتی بیمارگونه این فعالیت تأسف‌انگیز را دنبال می‌کنیم، ممکن است چنان در افسردگی فرو رویم که راه حلی بجز فراموشی برای آن پیدا نکنیم. مطمئناً ما در اینجا تمام دیدگاه خود را از دست داده ایم و از همین رو تمام تواضع خود را. این غرور معکوس است. این به هیچ وجه جزء داشته های ما محسوب نمی شود. این همان فرایندی است که اغلب اوقات از طریق آن افسردگی به بطری مشروب و نابودی ختم شده است. ولی اگر گرایش طبیعی ما به پارسانمایی یا خودنمایی میل کند، واکنش ما دقیقاً عکس این خواهد بود. از فهرست پیشنهادی انجمن آشفته خواهیم شد. بدون شک با افتخار به آن زندگی خوشی اشاره می‌کنیم که تصور می‌کنیم قبل از قربانی مشروب شدن داشته ایم. ادعا می‌کنیم که نقایص جدی شخصیت ما، اگر واقعاً قبول کنیم نقصی داریم، عمدتاً به خاطر افراط در مشروب خوری بوده است. وقتی این طور فکر کنیم، منطقاً به این نتیجه می رسیم که ترک الکل از اول در انتها و همیشه تنها چیزی است که باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم. ما بر این باوریم شخصیت ما که زمانی درست بوده است با ترک الکل احیا خواهد شد. اگر ما همیشه به جز در مورد خوردن مشروب انسان کاملا درستی بوده ایم، حالا که ترک کرده ایم چه نیازی به فهرستی از اخلاقیات خود داریم؟ ما همچنین بهانه عالی دیگری هم برای اجتناب از این فهرست داریم. فریاد می‌زنیم که نگرانی‌ها و مشکلات کنونی ما در نتیجه رفتار دیگران بوده است، رفتار کسانی که واقعاً به فهرست اخلاقیات نیاز دارند. ما با قاطعیت بر این باوریم که کافی بود آنها با ما درست رفتار می کردند تا ما اکنون سالم باشیم. بنابراین تصور می کنیم خشم ما موجه و منطقی است، یعنی نارضایتی ما بجاست. ما مقصر نیستیم، تقصیر از آنهاست. در این مرحله از پیگیری این فهرست، راهنمایان به فریاد ما میرسند. آنها از عهده این کار برمی آیند، زیرا عاملان تجربه آزمایش شده انجمن با گام چهارم هستند. آنها این غم را این گونه تسکین می دهند که اول به او نشان می دهند مشکل او مشکل عجیب یا متفاوتی نیست و اینکه ضعف‌های شخصیتی او احتمالاً بیشتر یا بدتر از ضعف‌های اعضای دیگر انجمن نیست. راهنما فوراً این حرفش را راحت و ساده و بدون خودنمایی با صحبت کردن از ضعف‌های خودش در گذشته و حال ثابت می‌کند. این نوع برشمردن ضعف‌های شخصی که با آرامش ولی واقع‌گرایانه صورت می‌گیرد، مایه قوت قلب فراوان است. راهنما ممکن است به این اشاره کند که هر تازه واردی دارای ویژگی‌های مثبتی است که در کنار این ضعف‌ها قابل‌تر هستند. این کار می‌تواند ناخوشی را از بین ببرد و تعادل به وجود آورد. به مجرد اینکه راهنما سعی می‌کند بی‌غرض‌تر رفتار کند، تازه وارد می‌تواند به جای اینکه با ترس به ضعف‌های خود نگاه کند، بدون هراس آنها را ببیند. راهنمایان کسانی که تصور می‌کنند به این فهرست نیاز ندارند، با مشکل دیگری روبرو هستند. از آنجایی که این افراد تحت تأثیر غرور خود قرار دارند، ناخواسته نقاط ضعف خود را نمی‌بینند. این تازه واردها به ندرت به دلداری نیاز دارند. مشکل این است که باید به آنها کمک شود در دیواری که خودپسندی روبروی آنها به وجود آورده است، شکافی کشف کنند تا از طریق آن نور منطق بتواند در آنها نفوذ کند. اول از همه میتوان به آنها یادآور شد که اکثریت اعضای انجمن در دوران مشروب خوری شدیداً دچار رنج خودتوجیهی بودند. خودتوجیهی برای بیشتر ما عامل بهانه‌گیری بوده است. البته بهانه‌هایی برای خوردن مشروب و همه نوع رفتارهای دیوانه‌وار و مخرب. ما بهانه تراشی را به یک هنر ظریف تبدیل کرده بودیم. هم به بهانه خوب بودن اوضاع و هم به بهانه بد بودن اوضاع مشروب می‌خوردیم. به بهانه اینکه ما را در خانه غرق محبت می‌کردند یا اصلاً محبتی نمی‌دیدیم، باید مشروب می‌خوردیم. به بهانه اینکه در کار موفقیت بزرگی به دست می‌آوردیم یا شکست غمناکی می‌خوردیم، باید مشروب می‌خوردیم. به بهانه اینکه کشورمان در جنگی پیروز شده یا صلحش به هم خورده، باید مشروب می‌خوردیم. و این بهانه‌ها تا ابد ادامه داشت. ما تصور می‌کردیم شرایط ما را به سوی خوردن مشروب می‌کشاند و وقتی تلاش کردیم این شرایط را اصلاح کنیم و فهمیدیم نمی‌توانیم به دلخواه خود آن را اصلاح کنیم، خوردن مشروب از کنترل ما خارج شد و ما الکلی شدیم. هرگز به ذهنمان خطور نکرد که باید خود را تغییر دهیم تا شرایط دلخواه هر چه که هست به وجود آید. ولی در انجمن به تدریج یاد گرفتیم که باید برای نارضایتی‌های کینه‌توزانه، خود دلسوزی و غرور بیجا فکری بکنیم. باید می‌فهمیدیم هر بار که ادای افراد مهم را در می‌آوریم، افراد را از خود بیزار می‌کنیم. باید می‌فهمیدیم که وقتی دشمنی می‌کردیم و برای انتقام این شکست‌ها نقشه می‌کشیدیم، در واقع خودمان را با چماق عصبانیتی میکوبیدیم که میخواستیم به دیگران بکوبیم. یاد گرفتیم اگر سخت برآشفتیم، اولین چیزی که نیاز داریم این است که بدون در نظر گرفتن مسبب آن، این برآشفتگی را آرام کنیم. برای اینکه بفهمیم قربانی عواطف نابهنجار شده ایم، اغلب زمان زیادی میطلبید. ما این چیزها را در دیگران فوراً تشخیص میدهیم، ولی در خودمان به کندی. پیش از هر چیز باید بپذیریم که ما ضعف‌های بسیاری داریم، هرچند این نوع افشاگری‌ها دردناک و شرم‌آور باشند. هر چیزی که به دیگران مربوط باشد، باید کلمه تقصیر را از زبان و افکار خود حذف کنیم. حتی برای شروع این کار هم اراده زیادی نیاز است. ولی وقتی از روی چند مانع بلند اول راه عبور کردیم، مسیر پیش رو آسان‌تر به نظر رسید، زیرا دیدگاه متفاوتی نسبت به خود پیدا کردیم و به عبارت دیگر میتوان گفت تواضعمان بیشتر شد. البته شخصیت‌های افسرده و قدرت طلب شخصیت‌های افراطی هستند. شخصیت هایی که در انجمن و در همه جای جهان به وفور یافت می شوند. اغلب این شخصیت ها به همان دقت مثال های داده شده تعریف شدند. ولی اغلب اوقات بعضی از ما کم و بیش در یکی از این دو دسته قرار می گیریم. انسان ها هیچ وقت دقیقاً شبیه هم نیستند. بنابراین هر یک از ما وقتی فهرستی از اخلاقیات خود تهیه می کنیم باید مشخص کنیم ضعف های شخصیتی خودمان چه هستند. وقتی شخصی کفش مناسب خود را یافت باید آن را به پا کند و با این اعتماد به نفس تازه که نهایتاً در مسیر درست قرار گرفته به راه خود ادامه دهد. حالا به فهرستی از بارزترین ضعف های شخصیتی بیاندیشیم که همه ما به نسبت های مختلف آنها را داریم. برای کسانی که تربیت دینی داشتند، تهیه چنین فهرستی به منزله بیان کردن نقض جدی اصول اخلاقی است. عده‌ای دیگر این فهرست را به منزله ضعف‌های شخصیتی می‌دانند، ولی عده‌ای دیگر آن را فهرستی از ناسازگاری‌ها می‌نامند. عده‌ای هستند که اگر حرف از بداخلاقی در میان باشد، کاملاً رنجیده خاطر می‌شوند، چه برسد به گناه. ولی همه آنهایی که اندکی منطقی فکر می‌کنند در یک نکته اشتراک دارند، اینکه ما الکلی‌ها اگر به دنبال ترک الکل، پیشرفت و کسب توانایی واقعی در اداره زندگی هستیم، نواقص بسیاری داریم که باید کارهای زیادی برای رفع آنها انجام دهیم. برای اجتناب از سردرگمی در مورد اینکه این ضعف‌ها را باید چه بنامیم، فهرستی از اصلی ترین معایب شناخته شده انسان را در نظر بگیریم. 7 گناه کبیره: غرور، طمع، شهوت، خشم، پرخوری، حسادت و تنبلی. این تصادفی نیست که غرور در اولویت قرار گرفته است، زیرا غرور که به خود توجیهی ختم می شود و همیشه خوابهای آگاهانه یا ناخودآگاه محرک آن هستند، عامل اصلی بیشتر مشکلات انسان و مانع اصلی برای پیشرفت است. غرور ما را وسوسه می کند چیزهایی از خود و دیگران طلب کنیم که بدون انحراف یا سوء استفاده از غرایز خدادادی برآورده شدنی نیستند. وقتی تنها هدف زندگی ما ارضای غریزه جنسی، امنیت داشتن و معاشرت کردن باشد، غرور دست به کار می شود تا افراط را توجیه کند. همه این ضعف ها ترس می آفرینند که خودش به تنهایی یک بیماری روحی است. سپس ترس به نوبه خود ضعف های شخصیتی بیشتری به وجود می آورد. این ترس غیر منطقی که غرایزمان ارضا نخواهد شد، ما را تحریک می کند که به داشته های دیگران چشم طمع ببندیم. وقتی هوس رابطه جنسی و قدرت به سرمان بزند، وقتی خواسته های غریزی من مورد تهدید واقع شود از کوره در برویم، وقتی آرزوهای دیگران تحقق یابد ولی آرزوهای ما شکست بخورد، حسادت بورزیم، بیش از نیازمان می خوریم، می نوشیم و می گیریم، زیرا می ترسیم هیچ وقت به اندازه کافی از آن چیز نداشته باشیم. و وقتی موقعیت کاری جدیدی برای من پیش می آید، تنبلی می کنیم، وقت تلف می کنیم و کار را به تعویق می اندازیم، یا در بهترین حالت بیمیل هستیم و همه انرژی خود را صرف کار نمی کنیم. این ترس ها همچون موریانه هایی هستند که بی وقفه پایه های هر نوعی از زندگی که در پی ساختن آن هستیم را می بلعند. بنابراین وقتی انجمن تهیه یک ترازنامه اخلاقی جستجوگرانه را پیشنهاد می کند، طبیعتاً از نظر هر تازه واردی این طور به نظر می رسد که چیزی بیش از توانش از او خواسته شده است. هر بار که تلاش می کند نگاهی به درون خود داشته باشد، غرور و ترس او را به عقب می راند. غرور می گوید لازم نیست این راه را طی کنی، و ترس می گوید تو جرأت آن را نداری. ولی شهادت اعضای انجمن که واقعا این فهرست اخلاقیات را آزمایش کرده اند، این است که غرور و ترس هایی از این دست مترسک هایی بیش نیستند. وقتی کاملا تمایل داشته باشیم تا این فهرست را تهیه کنیم و برای به اتمام رساندن این کار تلاش خود را انجام دهیم، نوری شگفت انگیز بر این صحنه غبارآلود خواهد افتاد. هرچه بیشتر پایداری کنیم، اعتماد به نفسی کاملا جدید متولد می شود و این حس آرامش بخش که نهایتاً با خودمان روبرو شده ایم غیر قابل وصف است. مواردی که به آن اشاره می کنم، اولین ثمرات گام چهارم هستند. تا اینجا احتمالاً فرد تازه وارد به این نتایج رسیده است که ضعف‌های شخصیتی او که نشان دهنده انحرافات غریزی هستند، مسبب اصلی مشروب خوردن و شکست او در زندگی بوده است. اگر اکنون نخواهد تمام تلاش خود را برای از بین بردن مهمترین ضعف‌هایش انجام دهد، هم ترک الکل و هم آرامش خاطر هنوز هم از او فراری خواهند بود. همه ستون‌های معیوب زندگیش می‌بایست خراب شوند و دوباره بر پایه‌ای محکم بنا شوند. حال که آماده است تا ضعف‌های خود را بیابد، خواهد پرسید چطور باید این کار را انجام دهم؟ چگونه فهرست اخلاقیات خودم را تهیه کنم؟ از آنجایی که گام چهارم چیزی جز سرآغاز یک سبک زندگی دائمی نیست، می‌توان پیشنهاد کرد که ابتدا نگاهی به آن دسته از عیوب شخصی خود داشته باشد که بسیار مشکل ساز هستند و تا حدودی آشکار می باشند. او با تشخیص اینکه چه چیزی درست و چه چیزی اشتباه بوده است، به طور اجمالی رفتارش را با توجه به غرایز جنسی، امنیتی و معاشرتی خود بررسی می کند. با نگاهی به گذشته می تواند بیدرنگ با تأمل درباره سوالاتی که به آن اشاره می کنم حرکت خود را آغاز کند. کی و چطور و در چه مواردی پیگیری خودخواهانه روابط جنسی به من و دیگران آسیب زده است؟ چه کسانی و چقدر آسیب دیدند؟ آیا زندگی مشترکم را تباه کردم و به فرزندانم آسیب زدم؟ آیا موقعیت خود را در جامعه به خطر انداختم؟ در آن زمان در این موقعیت‌ها دقیقاً چه واکنشی نشان دادم؟ آیا من به گناهی آلوده شدم که چیزی نتواند آن را پاک کند؟ یا آیا اصرار نکردم که من چیزی را دنبال نمی‌کردم، بلکه آن چیز مرا دنبال می‌کرد و به این ترتیب خودم را تبرئه کنم؟ واکنش من به ناکامی‌های مسائل جنسی چه بوده است؟ وقتی دست رد به سینه‌ام زده شد، آیا دنبال انتقام‌جویی بودم یا افسرده شدم؟ آیا به خاطر آن با دیگران بدرفتاری کردم؟ اگر در خانه طرد می‌شدم یا با سردی با من برخورد می‌شد، آیا آن را بهانه‌ای برای بی‌بندوباری قرار می‌دادم؟ همچنین برای بیشتر الکلی‌ها، سوالاتی که در مورد رفتارشان در قبال مسائل مالی و امنیت عاطفی می‌پرسند، اهمیت دارد. در این زمینه، اغلب اوقات ترس، طمع، انحصارگرایی و غرور بدترین مصیبت‌ها را به بار آورده‌اند. تقریباً همه الکلی‌ها با بررسی سوابق تجاری یا کاری خود می‌توانند چنین سوالاتی از خود بپرسند. علاوه بر مشکل خوردن مشروب، کدام یک از ضعف‌های شخصیتی در ناپایداری مالی من نقش داشتند؟ آیا ترس و احساس بیکفایتی برای کارم اعتماد به نفس مرا تخریب کرد و مرا با تضاد روبرو ساخت؟ آیا من سعی می کردم احساس بیکفایتی را با لاف زدن، فریبکاری، دروغگویی یا شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت بپوشانم؟ یا نالیدن از این که دیگران نمی توانند قابلیت‌های واقعا استثنایی مرا تشخیص دهند؟ آیا برای خود بیش از حد ارزش قائل می شدم و ادای آدم های مهم را در می آوردم؟ آیا جاه طلبی های نامشروعی داشتم که به خاطر آنها به همکارانم نارو بزنم و آنها را بفروشم؟ آیا آدم ولخرجی بودم؟ آیا با بیپروایی پول قرض می گرفتم و باز پرداخت آن اصلاً برایم مهم نبود؟ آیا ناخن خشک بودم و به درستی از خانواده‌ام حمایت نمی کردم؟ آیا از میانبرهای مالی استفاده می کردم؟ در مورد پولهای بادآورده، بازار بورس و رقابتها چه؟ در انجمن تاجران زن هم به طور طبیعی در خواهند یافت که بسیاری از این سوالات در مورد آنها نیز صادق است. اما زنان خانه‌دار الکلی نیز می توانند امنیت مالی خانواده را به خطر بیندازند. ممکن است در پرداخت هزینه ها حق بازی کند، عصرها را به قماربازی بگذراند و شوهرش را با بیمسئولیتی، اسراف و ولخرجی بدهکار کند. ولی تمام الکلی هایی که به خاطر خوردن مشروب، کار، خانواده و دوستان خود را از دست داده اند، باید خود را بدون گذشت مورد بازجویی قرار دهند تا مشخص شود چگونه ضعف‌های شخصیتی امنیت آنها را از بین برده است. متداول‌ترین علائم ناامنی عاطفی نگرانی، خشم، خوددلسوزی و افسردگی هستند. اینها گاهی ریشه در عوامل درونی ما دارند و گاهی هم از بیرون سرچشمه می‌گیرند. برای اینکه فهرستی برای اینها تهیه کنیم، باید همه روابط شخصی خود را که باعث مشکلات مداوم یا مکرر می‌شوند، به دقت بررسی کنیم. باید به خاطر داشته باشیم که این نوع ناامنی ممکن است در هر حوزه‌ای که غرایز تهدید می‌شوند، بروز کند. به سوالاتی که به این منظور مطرح می‌شوند، اشاره می‌کنم. با نگاهی به گذشته و حال، کدام موقعیت‌های جنسی باعث نگرانی، خشونت، ناامیدی یا افسردگی شدند؟ با ارزیابی منصفانه هر موقعیت، آیا می‌توانم بفهمم کجا اشتباه کردم؟ آیا به خاطر خودخواهی یا خواسته‌های غیرمنطقی این سرگشتگی‌ها مرا احاطه کردند؟ یا اگر ظاهراً رفتار دیگران مسبب برآشفتگی من بوده، چرا من نمیتوانم شرایطی را که قادر به تغییر آنها نیستم بپذیرم؟ اینها از آن دست سوالات اساسی هستند که میتوانند منشأ ناراحتی مرا آشکار کنند و نشان دهند که آیا میتوانم رفتار خود را اصلاح کنم و به این ترتیب به آرامی خود را با انضباط شخصی آشتی دهم. فرض کنید که نگرانی های مالی مداوم ما باعث بروز این نوع احساسات شود. میتوانم از خود بپرسم اشتباهاتم تا چه اندازه به افزایش نگرانی‌های دائمی من کمک کردند و اگر اعمال دیگران در این نگرانی‌ها نقشی دارند، در این مورد چه کاری از من برمی‌آید؟ اگر قادر به تغییر وضع موجود نیستم، آیا تمایل دارم اقدامات لازم را برای تطبیق دادن زندگیم با این شرایط انجام دهم؟ سوالاتی از این دست که در مورد هر فرد به سادگی تعداد بیشتری از آنها به ذهن خطور می‌کند، به ما کمک خواهد کرد ریشه این عوامل را شناسایی کنیم. ولی بسیاری از ما بیشترین ضربه ها را به خاطر روابط غیر قابل قبول من با خانواده، دوستان و جامعه خورده ایم. به طور خاص ما در این مورد احمقانه و با لجبازی عمل کرده ایم. این واقعیت مهم که ما قدرت تشخیص نداریم عامل تمام ناتوانی برای مشارکت درست با یک انسان دیگر است. غرور بی حد و اندازه دو دام مصیبت بار برای ما حفر می کند. یا اصرار می کنیم بر کسانی که می شناسیم مسلط شویم یا بیش از حد به آنها وابسته شویم. اگر بیش از حد به دیگران تکیه کنیم، دیر یا زود ما را رها خواهند کرد، زیرا آنها هم انسان هستند و احتمالاً نمی توانند خواسته های بی پایان ما را برآورده کنند. به این ترتیب نگرانی های ما بیشتر و بدتر می شود. وقتی ما عادت می‌کنیم سر دیگران را به خاطر خواسته‌های خودسرانه شیره بمالیم، از ما بیزار می‌شوند و به شدت با ما مخالفت می‌کنند. سپس احساسات ما جریحه‌دار می‌شود. احساس می‌کنیم به ما ظلم شده و حس انتقام‌جویی در ما به وجود می‌آید. هرچه بیشتر تلاش می‌کنیم که خود را کنترل کنیم و موفق نمی‌شویم، رنجش ما حادتر و پایدارتر می‌شود. هیچگاه به این فکر نمی‌کنیم یک عضو از اعضای خانواده، یک دوست در جمع دوستان، کارگری در میان کارگران، یکی از اعضای مفید جامعه باشیم. همیشه سعی کرده ایم یا در اوج قرار بگیریم یا خود را پنهان کنیم. این رفتار خودخواهانه مانع هر گونه مشارکت با اطرافیان است. ما از برادری حقیقی درکی کامل نداریم. عده‌ای از ما با بسیاری از سوالاتی که در اینجا مطرح شد مخالفت خواهند کرد، زیرا تصور می‌کنند ضعف‌های شخصیتی آنها زیاد بارز نبوده است. می‌توان به اینها پیشنهاد کرد که یک بررسی موشکافانه همان ضعف‌هایی را برملا خواهد کرد که به همان سوالات مورد اعتراض آنها مربوط می‌شود. به دلیل اینکه ظاهراً سوابق ما خیلی هم بد به نظر نمی‌رسیده است، بیشتر ما وقتی فهمیده‌ایم که این فقط به خاطر این بوده است که این ضعف‌ها را در اعماق وجود خود زیر لایه‌های ضخیم خود توجیهی دفن کرده ایم، شرمسار شده ایم. این ضعف‌ها هر چه باشند در نهایت ما را به الکلیسم و فلاکت دچار کرده‌اند. بنابراین به هنگام تهیه این فهرست شعار ما باید جامع نگری باشد. عاقلانه این است که در این مورد سوالات و پاسخ آنها را یادداشت کنیم. این کار به شفافیت فکری و ارزیابی صادقانه ما کمک خواهد کرد. این اولین نشانه ملموس تمایل کامل ما برای پیشرفت خواهد بود.